آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما در مورد مشکلات و خواسته های شما، از این به بعد پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگان خود هستند نیز نشر می شود. یعنی از این به بعد برنامه خاص در جستجوی گمشدگان در برنامه آزادی و شنوندگان مدغم می شود. یعنی در آخر هر برنامه آزادی و شنوندگان پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند را شنیده می توانید. شماره های واتساب ما که می توانید در آن پیام هایتان را ثبت نمایید چنین است: 00-4202-2112-4601 در خدمتتان است. تکرار می نمایم: 00-4202-2112-4601 در خدمتتان خواهد بود. با امید زیاد شدن پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
حد مشکل است، مشکلات زیاد است. اما کسی که بال خو ماجری نمیکشه، حال خود زیادتر شده، بسیار با مشکل تجار کار میکنه. ما هر چیز ما قانونی بود، جواز فعالیت تا کار جزویت تا خود تجارت داره، ما فعلا هم داشتیم، موقت هم داشتیم، ویزا داشتیم از طریق جواز خود، جواز شرکت، کل چیز ما قانونی. با مردمی که معامله میکردیم پیسه خود گرفته نمیکنیم. مردم پیسه ما سخت مال، پیسه ما سر مردم است، ما گرفته نمیکنیم. با پلیس مراجعه کردیم، پلیس میگه یار از کجا کردی، به چه طرف کار کردی، بیا چی بده، به چیز میگه تو بهانه جرم میکردن که مجبور امو پیسه را از امو نفر میگرفتی با پلیس میدادی. ما از پلیس میترسیم که با پلیس بگوییم که از پیش پلان پیسه ما را بده. و بار کس بار پاکستانی نامسلمان که پیسه ما گرفته، ما گرفته نتونستیم پیسه کنیم. اما زیاد پیسه ما، پیسه ما ناچل شد، پیسه زیاد دولات ما مده، دولات یعنی کلار افغانی یا کلار دلار را میبینیم چقدر در تفاوت شد. خلاص براتون بگویم در نهایت که به حد ما ضربه خوردیم، به حد، به حد زیاد. و حالا هم پیسه ما زیاد، پیسه ما در سر کسای اثر پاکستانی ها زیاد است که ما کشیده نمیتونیم و نمیتن بر ما.
سلام و درود بر شما. زهره وایدی اختری هستم، یک تن از فعالین حقوق بشر و یک تن از نماینده های مهاجرین فعلا در پاکستان. وضعیت مهاجرین بسیار خراب است و در دو روزه که تیر شده، تاریخ اول و دو، اینا تلاشی خانه به خانه را شروع کردن و بسیار کسایی که ویزا و پاسپورت هم داشتن، کارت یونیسیار و سرتیفیکیت یونیسیار هم داشتن، اینا را بازداشت کردن و در کمپا منتقل کردن و بسیار وضعیت روحی و روانی تمام مهاجرین بسیار خراب است، مشکلات زیاد اینا دچار شدن و فعلا هم مردم بسیار افسرده است و تلاشی خانه به خانه جریان داره و کسایی که بدون اسناد است اونا را میبره و کسایی که اسناد داره اونا را میبره و ما نمیفهمیم که چی مشکل وجود داره که کسایی که هم کارت یونیسیار دارن و هم اینا ویزا دارن، پاسپورت دارن، اونا را هم بازداشت میکنن و در کمپا منتقل میکنن، خانما را، طفلا را و تمام کسایی که در گست هاوزا بودن، در خانه ها بودن، اینا گرفتار میکنن و در کمپا منتقل میکنن. و کسایی که در چند روز در افغانستان رفتن و ماجر فعلا ماجرینی که در تورخم بند ماندن، اینا وضعیتشون بسیار خراب است. یکی از دوستای ما کسی رسونا قبل از طرف پلیس دیپورت شده و اونا رفتن به افغانستان و 3-4 روز شده که اونا حتی آب و غذا بر خوردن ندارن، آب نوشیدن ندارن، طفلشون بسیار در وضعیت بد قرار دارن و هجوم موترا بسیار زیاد است. اونا بسیار به وضعیت خراب قرار دارن، اونا در مسیر را بند ماندن و موتر ها بسیار زیاد دست نمیتونن که در افغانستان اونا برسن و مشکلاتی که در را دیدن اونا اصلا دکان وجود نداره، غذای وجود نداره، خوراک برشان وجود نداره و اولاداشان بسیار وضعیتشان خراب است و مهاجرین که فعلا در پاکستان است قدر وضعیتشان خراب است که اصلا اینا نمیفهمن که چی کار کنن، چرا که کسایی که برای ویزا اپلای کرده بودن ترکینگ نمبر و کارتی که از طرف یونیسیا بهشون داده شده، توکن نمبر از طرف شارد داده شده، اینا را هیچ پلیس قبول نداره و مردم هم بسیار زیاد در جنجال است، نمیفهمن که چی کار کنن و هیچ چیز اینا قبول نمیکنن و بسیار از مردم مجبور شدن که دکان های خود بسته کنن، خانه های خود را کنن و مردم در حالت افسردگی قرار دارن. مهاجرینی که در تورخم بند ماندن اینا وضعیتشان بسیار خراب است، یکی از دوستای ما که 3 روز قبل از طرف پلیس دیپورت شده و اونا رفتن به افغانستان و 3-4 روز شده که اونا حتی آب و غذا برای خوردن ندارن، آب نوشیدن ندارن، طفلشان بسیار در وضعیت بد قرار دارن.
پیام ها و نظریات شما.
افغانستان هم مر لذت در ترس بودی، حال اینجا را مر لذت تک تک شما می ترسی که حالا پولیس آمد پشت خانه تک تک می شه که حالا پولیس بیای حالا می گره حالا می شه حالا بیرو نبرای حالا نیتو نکو تی چه قسم یک زندگی سیش سرنوشت معلوم نیست.
از شهر پاکستان، از شهر کراچی با تماس شدیم. حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است. بدل از اینکه پاکستان یک از کشورهایی است که شامل کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و کشورهایی که در ارتباط با مهاجرین اورگانایزیشن دارند و در ارتباط با پناهندگان حقوق و وجایب از اونها را یعنی مد نظر میگیرند، ولی متاسفانه پاکستان از دیر زمان این اوراکارا را یعنی روی دست گرفته است که او هم به علت ناامنی هایی که در خود پاکستان صورت میگیرد و به علت تنش های مرزی این فشار را بالای مهاجرین میاندازند.
ما رای فرار خود بیخی گم کردیم. اکثر نیم مهاجرین که نمیجا آمده تمامش مهاجرین دولت سابقه هستند. اکثرش دارنده کسی P1, P2 میباشند این پاکستان. تمام مهاجرین در اگه حالت را قدبار به سر میبرند. هر روز چشم براست نیم که چه وقت دوست پولیس میایم ما را از دروازه میگیره از دان خانه میگیره میبره بدر پس در روان میبره.
افغانستان با توجه به داشتن حکومت نوپا در شرایط فعلی توان پذیرایی تعداد جمعیت را در فاصله زمانی 1 ماه یا چیزی بیشتر از آن را ندارند.
پیام شما نظر شماست.
محترم آقای امیدالله فقیری، من ظریف نظر هستم از رادیو آزادی.
در قدم اول سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام دوستان عزیزان که صدای ما را از طریق رادیو آزادی میشنوند. سلام و احترامات عرض میکنم. من نام امیدالله فقیری است. پدر من زنده شهر ایسن آلمان زیادتر از 33 سال 34 سال زندگی میکنم. از سال 1990 اسم پدرم حاجی فقیر محمد بود برنفروش که یک دوره وکالت برندمندی برنفروشی کابل هم با عهده داشت. زیادتر از 50 سال در خانواده ما یا بیشتر همین میراث برندفروشی و این وکالت در مندهی برندفروشی بوده.
شما از مندهی چی خاطرات دارین؟ یعنی رابطه در بین دکانها چطور بود؟ بین تجارات چطور بود؟ بسیار اعتباری مردم بودن یک وقت. ما فکر میکردیم حساب کتاب کاغذ ماغذ هم نبود، در بین هم قرض میدادن، قرض میگرفتن، هیچ کس خفه نمیشد. در این مورد کدام خاطره دارین؟
یک سوال کردین که امیال خودم به احساسات چی یک خاطرهای شیرین خوب دارم از خودم و مردم مندهی، از امو همسایه های دکان ما، از امو تجارهایی که از قندوز و بغلان و لغمان مال می آوردن. او وقت مسئله اعتبار بود، اگر باقی ما یک حرکت میکد میرفت بغلان امکان داشت که پیسی یک لودی برنج داشت، اما مردم در اوجا اینقدر اعتبار داشت که 10 لودی برنج مثلا میدادن خرد باز پیسی خودا در قسط اواله خطرایی میکردن که بر ما مثلا در بغلان در قندو چای روان کو، گر روان کو، بوره روان کو، روغن روان کو. یک اعتبار بود، یک اعتبار خاص بود، چون ما در او وقتا 37 سال 38 سال پیش این متعلم صنف 6 و 7 بودم، نوشتن خواندن یاد داشتم، با در مکتبم خوب بودم، خودسازی نشه. بنان همی اکثر علاف هایی که از کندوز و بغلان می آمدن باز می آمدن هم تخت دوکان ما می شدن می گفتن امید جان حالا من خود جان بگویم ببخشید می گفت که امید جان دیگر می ره نشتک و خو آجی صاحب چی کدی مثلا نشته می کرد غلام علی 20 بوجی برین گرفته ای چونه مو فقط زبانی بود یک کتاب چگک های صرف داشتن برای یاد داشت خود مسئله اعتبار بود مثل یک فامیل واره کل برین فروش های خود داخل زندگی میکردن در بعض دبار یکان میله میرفتن سابقا دیگه باز پسان کن قلابی گه پغمانی طرف ها ببخشین در پغمانی ها میله میرفتن بازمی کل برین فروش های یک جای میبودن در نوروز از طرف شاروالی کابل توغمندهی تا میشد پوشش نو میشد باز یک میله بسیار خوب بود بسیار مردم از شهر کابل می آمدن بامبای مندهی جمع می شدن باجه خانه می آمد و که رئیس شهروال می آمد والی کابل می آمد اینا قماندان شهر می آمد که به خاطر احترام و بلند کردن توغ مندهی البته او تاریخ توغ من اگر وقت پرسان می کردم می رفتنی از خاطر که توغ به نام سخی از توغ سخی که برکت دهی باشه خاطرهای بسیار شیرین دارم در مندهی کلان شدیم از امو مندهی هستم و مو افتخار میکنم هیچ وقت یادم نمیره و همیان در برنامه تلویزیونی که در آلمان هستم میبینم زیاد همین جاده و پل باغمی و مندهی را چون من عمرم در تجارت اینان در می دوکانداری و یا تیر شده از مردم مندهی از اولوس مندهی خاطرهای بسیار شیرین دارم مردم بسیار خوب بودن شریف بودن مثل خوار و بیادر همگی بودن یکی کدگه بسیار اتفاق اتحاد داشتن
به نظر شما مثلا در اروپا بودین دیدین از نزدیک میبینین یعنی ما هم دیدیم به طور مثال ترکا بسیار زیاد اتحاد اتفاق دارن در جای که میرن بله. مسجد دارن امو تویای خود دارن رفت آمد دارن بله. امی کل انانات خود نگاه میکنن یعنی بسیار اتفاق هستن بله. دیگه ملت ها ممتن رستن فلسطینیا عربا اینا در بین خود رفت آمد و مراسم و پای خود خوب حفظ میکنن اید و رمضان ایگه پای خود منتها در بین افغان ها هم کمتم هستی چیزا منتها در وسیع نیست که اگر اینا یک انجمن بسیار بزرگ یا یک اتحادیه بسیار بزرگ داشته باشن که بتانن در سیاست افغانستان تأثیر بکنن کمک بکنن مثلا بگوین جنگ نکنین بیاین صلح بکنیم راه های حل پیدا کنیم یعنی با جنگ خود ای 50 سال کدام نتیجه نداد به جای کسی نرسید منتها راه های مسالمت آمیز اگر پیدا شوه و از او خاطرم یک اتحادیه بسیار بزرگ افغانی در دنیا به کار نیست از نقطه نظر شما؟
گفته شما بسیار گپ بسیار معقول زدین از تمام کشورها و ملیت‌ها اتفاق اتحادشان همش ما چون زیاد اشتراک کردیم دوستا زیاد دارم از ترکیه دارم از عراق دارم از هندستان دارم از تمام کشورها از عرب از لبنان از فلسطین از لبنان کته همگی مردم دارم چون زیاد وقت اینجا شده و زیاد اکثران هم به مسجد روزای جمعه میرم دیگه وقتا میرم خداوند تعالی قبول کنه نماز عبادت ما را گناهکار هستیم اما اتفاق اتحاد ما در زیادترین که دیدیم در مردم ترک دیدیم که همگی کشورهای دنیا اتفاق اتحاد دارن که در پیشرفت کن یگانه چیزی که وجود نداره در بین ماست واقعتش که ما بسیار زیاد کته مردم سر کار دارم بسیار زیاد که افغان ها دارم متاسفانه در وجود ما اتفاق نیست خودخواهی و کبر و غرور زیادتر است در آلمان کل مردم که آمده کل به یک سویه نبود از طبقات مختلف از شورای مختلف افغانستان و از مردم های مختلف آمدن اینال در ای اروپا یا در ای آلمان کلی در یک سویه میشه یعنی میگه ویزند این شیف و کلی ما در یک کشتی روان هستیم اگر شام میایدم و کشتی میره اگر گدام میایدم و اگر نیم یه نالش بسیار مشکل است که ظرفیت ها فرق میکنه اخلاق ها فرق میکنه بسیار مشکل است که اتفاق اتحاد در بین بیاید آلمان به یکان مجالس که میرم میگم جوالی های منده یام که آمدن مثل ما واره که جوالی بودم حالا موتر بنز سوار میشیم دیگه نال فکر کنین که جوالی منده ای که در آلمان صاحب بنز شد تجار منده ای که اینجا بیایی چی خسم خواد بود باز یکان رفیقای مخنده میکنه میگه تو مرا کتره گفتی تو یعنی تجار منده ای بودی که ترستی خدا جوالی میسازی و بسیار من میتونی باید آدم خودخواهی نکنه دیگر به اون خاطر اتفاقات در فراموش کنین از افغان ها. حال کل در غم جان خود از این فیلم ها را که میبینین هیچ نمیتونم در این موارد چون کسی بسیار مردم دوست عزیز دارم، ارتباط دارم، از هر قسم مردم نمیتونم، از هر ملیت، از هر ولایت افغانستان.
یگان رای حل هم فکر میشه که اتحاد اتفاق باشه. با امید اتحاد اتفاق بله. افغانستان محترم آقای حمیدالله فقیری سابق برنج فروش در افغانستان و فعلا موتر فروش در آلمان، بسیار جد تشکر از مصاحبتان. محترم آقای سید عبدالباسط انصاری، تا جایی که ما شما را میشناسیم شما کارشناس ارشد در امور مهاجرت هستین و در این اواخر اگر تعقیب کرده باشین از پاکستان اخبار زیاد میرسه که در اونجا مهاجرین تحت فشار هستن. اول خود چرا این فشارها اینقدر زیاد شد؟ سبب اصلی از این چی است؟
طوری که شما اشاره کردین موضوع مهاجرت یک موضوع خیلی مهم است. پاکستان یک از کشورهایی است که بیشتر از 3 میلیون تن مهاجرین افغان در خود جا دادند و در این شکل نیست که سالهای متمادی از این مگذره و کماکان مشکلاتی در گذشته هم وجود داشت و فعلا هم و در این اواخر سر و صداهایی که بیشتر بلند شده مبنی بر این که مهاجرین اونا اخراج میکنند، اوضاع اقتصادی کنونی پاکستان در حقیقت یکی از عامل اصلی بوده میتونه که بالای مهاجرین افغان بیشتر فشار وارد بکنن، چون از یک سو حضور مهاجرین افغان در پاکستان و پایین آمدن سطح اقتصاد کشور پاکستان هم یکی از دلایل عمده است و به نظر شخصی ما پاکستان تلاش میکنه که کمک ها را بیشتر جلب بکنه از طرف دونرهای بین المللی و مؤسساتی که در این بخش کار میکنه، بخصوص بانک جهانی که در سالهای متمادی در بخش مهاجرت بخصوص برای مهاجرین افغان در بیرون از افغانستان در سالهای گذشته هم پولهای هنگفتی را هزینه کردن و فعلا هم تقاضای اونا به نحو همی چیز بوده میتونه. ولی بود اصلی قضیه است که مهاجرین افغانستان در پاکستان و در ایران و در سایر کشورها و خصوص در دو کشوری که ما همسایه داریم ایران و پاکستان و بیشترین مهاجرین هم در این دو کشور همجوار خود داریم، اصل مسئله ایست که باید نهادهای بین المللی به دور از مسائل سیاسی، به دور از مسائل که قبلا به او اشاره کردم، اگر کمکی را انجام میتن مستقیما توسط امو مؤسسات بین المللی کمک ها صورت بگیره که از یک طرف هم شفافیت را تضمین بکنن و از طرف دیگر مشکلات مهاجرین افغان ما را بتونه حل بکنن و اگر پول در اختیار کشورهای میزبان قرار بگیرد در این شک نیست که به طور شفاف برای مهاجرین نمیتونه برسه. از این بابت توقع همه مهاجرین افغان ما و از ما هم چنین است اگر بانک جهانی کمک میکنن یا ملل متحد یا نهادهای بین المللی که در بخش مهاجرت است مثل یونسیار و غیره، اینا کمک ها را شخصا خودشان مدیریت بکنن و به طور شفاف و عادلانه برای مهاجرین در بخش های مختلف که میتونیم روی از حساب بکنیم، مثلا در بخش کمک های بشری، در بخش صحت و سایر بخش ها میتونه خیلی مفید واقع شوه و اونا صادقانه و به طور مستقیمی کمک ها انجام بده.
منتها در پاکستان کسایی که تشریف دارن مخصوصا کسایی که اسناد ندارن، اینا چی باید بکنن که در اونجا بتونن یک ذره در امن باشن، یک ذره راحت باشن؟ یعنی خود مهاجرین چی باید بکنن، به کجا مراجعه بکنن، چی باید بکنن؟
به نظر شخصی من تنها مسئله فعالیت خودی که خود مهاجرین بتانن یک کار را انجام بدن به جای نمیرسه تا اینکه کشور میزبان یعنی حکومت پاکستان در این راستا همکاری بکنه و متعهد شود که مهاجرین ما را اخراج نمیکنن. در این صورت گام بعدی ای باید باشه که یک تعداد از مهاجرین که فاقد اسناد هستن یا اسناد ندارن یا کارتای اقامت ندارن که قبلا برای تعداد زیادی که ارقامش به صدها هزار تن است کارتای پی او آر توزیع شده بود و کارتای سی سی توزیع شده بود که اونا را مهاجر قانونمند معرفی میکرد و در این شکل نیست که تعداد دیگری که فاقد اسناد و مدارک هستند اونا هم نیاز داره که کارت باید دریافت بکنن. بعد از اینکه حکومت پاکستان باورمند به این شوه که حضور مهاجرین به ضرر از اونا نه بلکه به نحوه میتونه مفید واقع شوه و الا برگشت داوطلبانه و با عزت از اونا، در گام بعدی میتونه خود حکومت پاکستان این کارتای اقامت را تمدید بکنه از کسایی که قبلا توزیع شده و کسایی که کارت ندارن بر از اونا کارت توزیع بکنن. و روزافزون ما و شما شاهد هستیم که رفت و برگشت از مرزها جریان دارد. دو مرز رسمی که بین افغانستان و پاکستان است، دو عبارت از اسپین بولدک و ترخم است، رفت و برگشت جریان دارد. کسانی که به خاطر معالجه میرن هم به نحوی بر از اونا یک مشکل ایجاد میشه و تا ای که تعهد حکومت میزبان این نباشه که ما در قسمت مهاجرین افغان گام های منفی نمی برداریم، ما فکر میکنم که این قضیه قابل حل نیست و اگر حکومت سرپرست افغانستان هم وارد تفاهم شود باز هم مسئله برمیگرده به این که حکومت پاکستان باید تعهد بکنه و در کنارش اگر سازمان های بین المللی یا سازمان بین المللی مهاجرت در این قسمت وارد اقدام شود و صحبت هایی بکنه با حکومت پاکستان و حکومت ایران بخصوص پاکستان، باز هم امو مسئله قبلی قابل عطف است که حکومت پاکستان باید تعهد کنه در این راستا و من فکر میکنم بیشترین مسئله باز هم محول شده به خود حکومتی که ما او را حکومت پاکستان میگیم یا حکومت همجوار ما بیشترین مهاجرین هم در او کشور داریم.
آقای عبدالباسط انصاری، شما که کارشناس ارشد امور مهاجرت هستین، یک کدام رای دیگه الترناتیف در این راستا میبینین؟ یک رای سومی بگویم موجود است یا نه؟
به نظر من راه دیگری هم وجود دارد. عملا نهادهای بین المللی یا سازمان هایی که در سطح بین المللی در بخش مهاجرت فعالیت دارن اونا عملا وارد اقدام شوند. وارد اقدام به این معنا که در پاکستان اونا دفاتر دارند و رسما فعالیت دارند. اونا هم میتونن که به عنوان یک اداره مسئول که مهاجرین در اونجا زندگی میکنن و اینا مسئولیت کلیشان عرضه خدمات برای مهاجرین است و رسیدگی برای وضعیت مهاجرین است، این هم نقش مثبت داره که با حکومت پاکستان مستقیم اونا وارد مذاکره شوند و چون تنها مسئله مهاجرین افغان نیست، تعداد از کشورها هست مثل سوریه، مثل افغانستان و سایر کشورها مهاجر دارند و در کشورهای مختلف و افغانستان هم یکی از اون کشورهایی است که بیشترین مهاجرین را دارد. اگر ادارات بین المللی در بخش مهاجرت و پناهندگی فعالیت دارند و کار میکنند وارد اقدام شوند، من یقین دارم که او هم تقاضای مهاجرین را تقویت میبخشه. مشکلات بیشتر مهاجرین ما که در این راستا وجود داره از طریق نهادهای بین‌المللی مهاجرت قابل حل است و حل شده میتونه.
بسیار جد تشکر محترم آقای سید عبدالباسط انصاری، کارشناس ارشد امور مهاجرت.
در جستجوی گمشدگان،
بنده محمد طارق هستم از ولایت بغلان ورسواد سالاو برفق قریه فرموش. یک برادر گمشده دارم به نام عبدالرازق فرزند عبدالجبار است، از خود ولایت ورسواد سالاو برفق می باشد. این مدت 3 سال و 2 ماه می شد از این صدا را بشنود در آزین آزادی ازادی است. خدا حافظ. سلام.
گمشده دارم به نام خالد محمد فرزند عبدالخالق برادر عبدالغفار. مدت 15 سال می شود که از قریه قلابات حیث خانه خواهرت میرم گفتن مادرک گردیده. اگر خال محمد جان خودش می شنوه و یا کدام دوستانش می شنوه، لطفا به همین شماره های زیل در تماس شود. 0707-0921-508.
یک برادری گمشده ای دارم به نام سید سرور که به تاریخ 13/3/91 از شهر پل خمری لادرک گردیده است. هر برادر یا دوستی از آن احوال داشته باشد برای رادیو آزادی احوال بدهد و تشکری خاص بکنم از رادیو آزادی که صدای مردم را به گوش رسانه ها مردم میرساند. تشکر رادیو آزادی.
یک گمشدی داریم به نام محمد ایاز از ولایت کاپیسا ولسوالی علسه. تا ما پیش از خانه طرف ولایت رفته بود، بعد از دیگه ما اطلاعش نداریم. از دست راست مایی و محس کدام جای دیده باشه یا دیوالایش دیده باشن دنی شماره باز تماس بگیره. 0-767-98-788-0.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، اگر شما هم میخواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید صدایتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. تکرار می کنم: 00-42-21-12-41-38. و همچنان شماره واتساپ ما هم در اختیارتان است: 00-42-21-12-46-01. تکرار می کنم: 00-42-21-12-46-01 در اختیارتان است. امیدوار هستیم که شما هم موافق شوید تا پیام هایتان را در شماره تلفن و یا واتساپ رادیو آزادی ثبت نمایید. بدین ترتیب به پایان برنامه هم رسیدیم. تا برنامه های بعدی، خداحافظ.
لحظه ها را بشناس. سلام بیننده گرامی، بار دیگر با برنامه هفتوار روز هفتم در خدمت قرار داریم تا رویدادهای هفت روز گذشته را به گونه فشرده بررسی و تحلیل کنیم. اخراج اجباری زیادتر از 1.5 میلیون پناهنده در هر کشور و در هر حالتی که باشه یک رویداد مهم است و با احتمال زیاد همراه با انواع بی سر و سامانی ها و دشواری ها. اما اگر کشوری که اخراج میکنه پاکستان باشه و اجرا کننده هایش پلیس پاکستان و اونهایی که اخراج میشن پناهنده های بی بضاعت افغان باشن و با دست خالی به کشوری برگردن که اکثریت عظیم باشنده هایش برای یک زندگی بخور و نمیر وابسته به کمک های بشری جهان است، در این حالت واضح است که اخراج اجباری به مراتب فاجعه بار است. آنچه در این رابطه جریان داره از موضوعات حاد در افغانستان و پاکستان و همچنان موضوع مورد بحث و مایه نگرانی نهادهای بین المللی در بخش حقوق بشر است و به همین دلیل جنبه های مختلف این موضوع بخش عمده برنامه این هفته را در بر خواهد گرفت. علاوه‌تن در این برنامه به رویدادهای دیگه مثلا سفر هیئت ازبکستان به افغانستان، تعیین قماندان جدید نیروهای خاص رهبر طالبان و موضوعات مثلی هم تماس‌های مختصر گرفته خواهد شد. در هفته های گذشته هم حتی پیش از پوره شدن ضرب الاجل پاکستان برای خروج پناهنده های بدون اسناد، مهاجرین افغان در پاکستان روزهای بسیار دشوار و پر از اضطراب سپری می کردن که بعضا زندانی شدن، تخریب خانه ها، اخراج از خانه های کرایی و اخراج از جای کار یک بخشش بود. اما بعد از اینکه مهلت داده شده حکومت پاکستان روز چهارشنبه پایان یافت، دست پاکستان برای گرفتاری پناهنده ها و برای آنچه که عملیات بر اخراج خوانده میشه بازتر شد. فعلا پناهنده های افغان در پاکستان حالت مجرمی نره دارن که زمین برشان جای نته و پلیس پای هم کوچه به کوچه به دنبالشان باشه. البته شمار پناهنده های افغان در پاکستان در حدود 4.5 میلیون است و حکومت پاکستان ادعا داره که تنها او پناهنده هایی که اسناد قانونی اقامت ندارن اخراج میشن. این تعداد 1.7 میلیون خوانده شده که یک بخش نسبتا کوچکش در روزهای گذشته به کشور برگشتن. اما اونایی که اسناد قانونی هم دارن زندگیشان در پاکستان بدون تشویش و استراب نیست، چون در بسیار موارد پلیس اول به خانه ها داخل میشه و بعد اسناد میبینن و بر اساس گزارش ها در موارد زیادی داشتن اسناد قانونی هم پناهنده ها را از جنجال رهایی نمیبخشه و اگر هم ببخشه بعد از پرداخت یک مقدار پول رشوه خواهد بود که او هم برای پناهنده ها مقدارش بسیار سنگینی میکنه. خب ایره که فضا برای پناهنده ها اینقدر مشکل ساخته شود که راهی بجز برگشت به کشور نداشته باشند، طبعا این هم برگشت نمیشه که داوطلبانه بخوانیم. اما شماری که بعد از این ناگزیر به ترک پاکستان میشن، به خصوص اونایی که دستگیر میشن به مراکز مخصوص برای انتقال اجباری فرستاده میشن و از اوجه به افغانستان بازگردانده میشن، او دیگه 100% بازگشت اجباری است. حکومت موقت پاکستان با وجود تقاضاهای کشورهای مختلف و نهادهای بین المللی، حداقل تا لحظاتی که این برنامه تهیه میشه، کوچکترین انعطافی را در رابطه با تصمیمش نشان نداده. حتی در مورد پناهنده هایی که اسناد قانونی اقامت دارن همیشه حرف قاطع و یکسان گفته نشده. بعضا گفته میشه که اونا در مرحله بعدی اخراج میشن و گاهی هم گفته میشه که حکومت با اونا کاری نداره. تعدادی از نهادها در عین حالی که اخراج اجباری را در مجموع و به صورت عموم رد میکنن و خواهان توقفش هستن، با خصوص تأکیدشان در مورد پناهنده هایی است که بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان از افغانستان خارج شدن. این عده ترس دارن که به جرم همکاریشان با نظام قبلی و به خاطر ای که نظریاتشان در تضاد با نظریات طالبان است، در صورت برگشت از طرف طالبان زندانی و مجازات شوند و حتی جانشان با خطر روبرو شوند. حکومت پاکستان در این مورد هم استثنای قائل نشده، صرف باره گفت که اونایی که به کشورهای دیگر درخواست پناهندگی دادن و در این مورد اسناد پیششان است اخراج نخواست شدن. اما اونایی که از بیم مجازات طالبان پناهنده شدن و دروازه های دیگه کشورها هم برویشان باز نیست، اونا شامل استثنا نیستند. در جریان هفته اعلام شد که حکومت امریکا لیست 25,000 پناهنده را که قرار است حکومت امریکا اونا را به امریکا به عیس پناهنده بپذیره به حکومت پاکستان سپرده. اما روز چهارشنبه مقام های حکومت موقت در پاکستان گفتند که فهرستی که حکومت امریکا فرستاده ناقص بود و رد شد، باید فهرست اصلاح شده به حکومت پاکستان سپرده شود. حکومت کانادا این هفته اعلام کرد که 40,000 تنی که کانادا اونا را به حیث پناهنده پذیرفته بود، مراحل انتقالشان به کانادا تکمیل شده و همه وارد کانادا شدند. اما از روی بیانیه بعدی حکومت کانادا برمی آید که هنوز هم شمار دیگه از پناهنده ها در پاکستان وجود دارند که راهی کانادا هستند. کانادا در قسمت او ایده آمادگی خود برای همکاری نشان داد. اما در هر حال تعداد پناهنده های افغان در پاکستان که زمینه پذیرفته شدن و انتقالشان به کشورهای دیگه میسر است، در تناسب با شمار مجموعی پناهجویانی که در بی‌سرنوشتی در داور قرار دارند بسیار کم است. وقتی ملل متحد در رابطه با موضوع پناهنده های افغان در پاکستان از وقوع یک فاجعه بشری هشدار می‌ده، بسیار قابل درک است. پناهنده های افغان در پاکستان در گذشته هم وضع خوبی نداشتند، اما همزمان با اعلام تصمیم حکومت در مورد اخراج پناهجویان، انواع مشکلات جدید سردوچارشان شده. طور مثال به اساس گزارش ها در بخشی از شهر اسلام آباد، خانه های پناهگزینان هفته پیش قبل از پوره شدن مهلت تخریب کردند. خانه های هم که تخریب نشده، وقتی پناهندگان مجبور به ترکش میشن، خودشان ناگزیر میشن که خانه های را که خود با زحمات زیاد ساختن ویران کنن، تا اگر در آینده زمینه ساختن یک کلبه حقیرانه برشان میسر شود، حداقل از چوب دستک و از کلکین های خانه هایی که حالی از دست میتن استفاده کرده بتانن. معلوم نیست ای چوب ها هم شاید از پناهنده ها باشه. اونا میدانن که در آینده شاید توان خریداری امی مقدار چوب برشان میسر نباشه. نگاه و چهره ای مادر یا مادر کلان، خودش حرف میزنم حرفم نمیزنه، نگاه خودش گریه میکنم. وقتی سن بیشتر باشه، تاریکی و مبهم بودن آینده زیادتر زجر دهنده است. در اینجا هم نگرانی و غم در چهره جوانهایی که بزرگتر از کودکان هستند و درستی خوانده شده میتانند. در کنار مشکلات دیگه، به اساس گزارش ها کرایه موترها که پناهندگان انتقال بده، او هم به شکل سرسام‌آور افزایش یافته. این نوع سفرها با جهانگردی آرام و لذت بخش واضح است که بسیار متفاوت است. سوال بعدی ای است که وقتی این پناهنده ها به افغانستان برمیگردن یا برگردانده میشن، چگونه یک آینده در پیشرویشان قرار خواهد داشت؟ اکثرا یک آینده نامعلوم و تاریک و مبهم و همراه با فقر و تنگدستی را در پیشروی خود میبینن. در یک گزارشی که رادیو آزادی درباره برگشت پناهنده ها پخش کرد، یک پناهنده افغان از داخل شدن پلیس به محل سکونتشان حکایت میکنه و میگه هر آنچه ما در نتیجه کار روزانه به دست می آوردیم تمامش از ما میگرفتن.
پا کورو بندی چپی را وحلی یا مرد پا خپلا کسیت برا او تو کور با پاتو بو بیتلو بیا پا پینزه زره لزره پینزه لزره دا بیره مرد ساکسی سیا کم روزانه مرد کول آقا دی ولا لکشنیان مدغای پاتو مرد دیر زیاد مجبریت سره مخامخ سو بعد لغسه بالا مرد دا ہوئے سی ورور خپل وطن ته ولاړ شو وچه ډوډۍ دی سی لدی زوره مرد خلاص
میگه به این نتیجه رسیدیم که نان خشک در وطن اصلی بهتر از زجری است که در پاکستان میکشیم. سوال اساسی و مهم اما ای است که آیا زمینه رسیدن نان خشک به همه پناهنده های برگشت کننده مؤثر خواهد بود؟ مسئولین طالبان میگن که برای فراهم ساختن نیازمندی های برگشت کننده ها آمادگی کامل دارند. آمادگی کامل برای استقبال از بیشتر از 1 میلیون تنی که عمدتاً در حالت فقر شدید برگشته باشند، حتی پیشرفته ترین کشورها هم گرفته نمیتوانند، چه رسه به حکومت طالبان. با هدایت رهبر ناپیدای طالبان مولوی هبت الله، کمیسیون برای رسیدگی به امور پناهنده های برگشت کننده به ریاست مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء تشکیل شده. اما تشکیلات هر قدر در سطح بالا باشد، در صورت نبودن امکانات تمام مشکلات حل نمی کنه. در رابطه با وضع افغانستان، مسئولین ملل متحد این هفته هم هشدار دادند که 29 میلیون تن در افغانستان به کمک های عاجل نیاز دارند. یعنی اکثریت قاطع ملت نیازمند کمک های ابتدایی ضروری هستند. در این حالت حتی اگر اراده و انگیزه قوی و دانش و تجارب مسلکی هم وجود داشته باشه، جلوگیری از فاجعه بشری بدون کمک های عاجل و وسیع خارجی بسیار مشکل خواهد بود. پناهنده ها در همه حالت به کشور خود برمی گردن. به سر و سامانیه که به علت زیاد بودن تعداد مراجعین در بندرها و استگاه های سرویس در پاکستان دیده میشه، بعدها انعکاسش در به سر و سامانی اجتماعی و نبودن و کمبود شدید امکانات تبارز خواهد کرد. ای عکس فرانس پرس رسیدن برگشت کننده ها را در خاک افغانستان در نزدیکی ترخم نشان میده. آیا این پیرمردی که بر روی زمین لمیده برای رفع خستگی طاقت فرسای خود کوشش میکنه، و یا در فضای وطن نفس راحت میکشه؟ شاید هم یک نفس راحت باشه برای پایان یک مرحله پر جنجال، اما در عین حال یک مرحله پر جنجال تر در پیش رویشان است. به هر حال حتی در بدترین حالات رسیدن به خاک خود یک نوع آرامش با خود همراه داره، ولو اگر این آرامش صرف بر یک لحظه بسیار کوتاه باشه. شاید مثل خاک آب وطن هم همطور تاثیر داشته باشه. این عکس که از خبرگزاری رویترز است، پسر نوجوانی را که در کاروان پناهنده های برگشت کننده راهی افغانستان است نشان میده که بیرق سه رنگ کشور در موتر حامل خود بلند کرده. در شرایط فعلی بیرق سه رنگ در دیگر کشورها بلند شده میتونه، اما نه در کشوری که بیرق به او متعلق است. ای هم راکبین یک موتر دیگر است که روز چهارشنبه از دروازه ترخم به خاک افغانستان عبور کرد. بسیاری از برگشت کننده هایی که در این عکس دیده میشن به سن مکتب هستند. یکی از اولین واقعیت هایی که این دخترکان با داخل شدن در افغانستان با روبرو میشن ایست که مکتب های دختران برویشان بسته است. و اما عوامل احتمالی تصمیم پاکستان در مورد اخراج پناهنده های بدون اسناد. حکومت فعلی پاکستان یک حکومت موقت است. حکومت های موقت معمولا در فاصله بین دو حکومت انتخابی و قانونی نقش یک پل داشته می باشند، اکثرا به فکر پیشبرد کارهای روزانه و مساعد ساختن زمینه بر حکومت بعدی می باشند. تصمیم های بسیار اساسی و مهم معمولا در حکومت های موقت گرفته نمیشه. این سوال که چرا حکومت پاکستان این همه جنجال باعث شد زیاد روشن نیست. بعضی ها به ملحوظات امنیتی تاکید میکنن و به این نظر هستن که خراب شدن روز به روز اوضاع امنیتی در پاکستان و افزایش حملات تحریک طالبان پاکستان TTP باعث این تصمیم شده. چرا پاکستان فکر میکنه که از یک سو طالبان پاکستان میتونند در بین پناهندگان افغان در پاکستان پناه بگیرن و مخفی شوند، و از طرف دیگر احتمالا خود پناهنده های افغان هم چون از نظر تعلقات فرهنگی محلی و دینی و ملحوظات دیگر با TTP وجوه مشترک دارند، شاید در حملات به نیروهای امنیتی پاکستان به شکل سهم بگیرن. مسئولین پاکستان ادعا دارند که اسناد و مدارکی هم دقیق بخش دارند اگرچه او مدارک زیاد روشن نیست و تفصیل داده نشده. دلیل دیگه که در این قسمت ارائه میشه و در جریان هفته هم در حلقه های پاکستان دربارش صحبت میشد مسئله اقتصادی است. پناهنده های افغان در پاکستان با وجود فقر و بی‌بضاعتی نسبی برای حکومت پاکستان یک بار اقتصادی نیستند و چه بسا که در تحرک اقتصاد پاکستان نقش مثبت دارند. فعلا پاکستان در بدترین وضع اقتصادی خود قرار دارد، اما علت این خرابی اقتصاد رابطه مستقیم با وجود پناهنده های بدون اسناد ندارد. از طرف دیگر پاکستان در طول چند دهه به خاطر میزبانی پناهنده ها پول های هنگفتی از کشورهای دیگر و مؤسسات بین المللی به دست آورده، اما از چند است که مسئله پناهنده های افغان در پاکستان موضوعی نبوده که باعث سرازیر شدن کمک های پولی و مالی به پاکستان شود. این نکته را هم تعداد به حیث دلیل برای تصمیم پاکستان بشمارند. اگر این نظر درست باشه، با وعده های کمک های جدید کشورها به پاکستان به خاطر پناهندگان باید در تصمیم پاکستان نرمش دیده شود. تا حال کشورها در این قسمت وعده کمک های بزرگ به پاکستان نکردند و شاید پاکستان منتظر وعده کمک های بزرگ باشه و این یک وسیله قرار داده باشه برای جلب پول های بیشتر. مردم پاکستان شاید در این سالها او روحیه استقبال از مهاجرین که در دهه 1980 از خود نشان می دادن نداشته باشند، اما باز هم فکر نمیشد روحیه بیزاری از مهاجران افغان در پاکستان در بین مردم در سطحی باشه که این اقدام پاکستان باعث محبوبیت حکومت موقت شود و به این ترتیب حکومت موقتی بر سالهای بعد خود سرمایه گذاری سیاسی کنه. حضور یک چیزی هم عملی پنداشته نمیشه. بعضی ها نظر دارن که شاید اهداف استراتژیک منطقوی و پلانهای دراز مدت پاکستان برای نفوذ وسیع‌تر و دوامتر پاکستان به افغانستان در پشت تصمیم نهفته باشد. در هر حال فعلا در لحظات تهیه این برنامه انعطاف در روش پاکستان قسمی که لحظات بیشتر عرض شد دیده نمیشه. بسیاری از کشورها به شمول امریکا از پاکستان خواستار شدند که به اخراج اجباری جمعی و مصیبت بار که خلاف اصول بشری است نپردازند، اما ظاهرا این تقاضاها تا حال مؤثر نافتاده. حکومت پاکستان ادعا دارد که علت اصلی اخراج پناهنده ها صرف ای است که اونا اسناد قانونی ندارند. صدر اعظم حکومت موقت پاکستان گفت که اگر پناهنده ها بعد از اخراج از کشور پاسپورت و ویزه پاکستان را به دست بیارن، از اونا در پاکستان استقبال خواهد شد. با توجه به اینکه به دست آوردن ویزه دائمی برای پناهنده های اخراج شده تقریبا ناممکن است، شاید اونا این گفته ها را به حیث یک سلی تلخ دیگه و نمک پاشی به زخمشان حساب کنند. یک ضرب المثل شیرین پشتوست که The predicate ترنیموش بوده، کت و بستر خواب یک بیگانه تا نیمه شب است. یعنی صاحب کت در نیمه های شب هم گاهگاه کت به عاریت داده شده را از مسافر برمی داره. به نظر می رسه که همسایه در این حال بیگانه افغانستان به همی کار متوسل شده باشه. و برخی از رویدادهای دیگه هفته در افغانستان فشرده تر تماس می گیریم. به فرمان رهبر طالبان مولوی هیبت الله، ولی هلمند عبدالاحد طالب به حیث قماندان نیروهای خاص محافظت از رهبر طالبان تعیین شد. خب ای که چه کسی به این وظیفه تعیین شد زیاد توجه را جلب نکرد، اما اگر این تقرر نشانه توسعه و گسترش نیروهای خاص مربوط به رهبر طالبان باشد که بعضا گزارش های دیگه قسمت داده می شد، در او صورت سوال های به میان می آید که آیا این توسعه به خاطر جلوگیری از خطرات بیشتر احتمالی است که از بیرون و از داخل طالبان متوجه رهبریت احساس می شه؟ و آیا اهداف این نیروها وسیع تر است؟ آیا نقش و نفوذ وزارت دفاع طالبان در این نیروها تا چه اندازه است؟ و اصلا در این قسمت وزارت دفاع طالبان نقشی داره و یا نه؟ رهبر طالبان زمنانی هفته ملا عبدالغنی برادر که معاون اقتصادی ریاست الوزراء است، در این حال مسئول شورای ملی استاندارد هم تعیین کرد. اداره استاندارد وظیفه‌اش بیشتری است که بررسی کنه که آیا اشیای تولیدی و وارداتی خصوصیت‌های تکنیکی و کیفی مورد نظر داره یا نه. تصمیم ها در این موارد در گمرک ها، در تجارت تاجران و ای که چه مقدار محصول بپردازن تأثیر بسیار زیاد داره و در بسیار موارد در گذشته منبع درآمدهای بسیار سرسام‌آور غیر قانونی بود. به هر حال چون کار استاندارد تا حد زیاد تکنیکی است، تعداد تقرر یک شخص غیر فنی و غیر مسلکی را به این پست انتقاد کردن. خب این انتقاد خود تقریبا در هر مورد شنیده میشه و وجود داره، اما اداره استاندارد همطوری که از نظر اقتصادی تأثیر داره، از یک دید دیگه در بعضی موارد سیاسی هم بوده میتونه. طور مثال بعضن تیله که توسط تانکرها از ایران به افغانستان وارد میشه به دلیل ای که شرایط وضع شده را حائز نبوده مسترد میشه و تکرار ای تصمیم ها میتونه به روابط دو کشور ارتباط بگیره و جنبه سیاسی هم پیدا کنه. در هر حال دلیل ای تقرر روشن نیست، میتونه دلیل سطحی هم داشته باشه. با معاون اداری ریاست الوزراء وظایف ضمنی دیگه هم سپرده شده و هفته گذشته با عنوان رئیس کمیسیون بررسی مهاجرین برگشت کننده هم موظف ساخته شد. ای هم ناممکن نیست که با ای تقرر خواسته باشند که توازن حداقل در ای بخش رعایت شده باشه. این هفته یک هیئت بلندپایه ازبکستان به ریاست معاون صدر اعظم کشور به افغانستان سفر کرد. در جریان سفر به ارتباط به احتمال توسعه تجارت بین دو کشور یک نمایشگاه تجارتی در کابل گشایش یافت. مقامات طالبان گفتند که در نظر است که تجارت بین حکومت افغانستان و ازبکستان در آینده سالانه به 3 میلیارد دلار بالغ شود. تلویزیون ملی افغانستان که زیر نفوذ طالبان است خبرهای زیادی درباره مذاکرات روی مسائل تجارت، ترانسپورت، خط آهن و این موضوعات به نشر رساند. اما پیش از سفر رسانه‌ها گزارش داده بودند که هیئت درباره پروژه قشتیپه مذاکرات خواهد کرد و نگرانی خود در این مورد بیان خواهد کرد که با تکمیل پروژه قشتیپه که بخشی از آب دریای آمور برای آبیاری زمین‌ها جدا می‌سازد، ازبکستان زیان خواهد دید. خب ای که ای تشویش تا چه اندازه درست و مطابق به قوانین بین المللی و حقوق بین المللی است موضوع جداگانه است، اما در حال مقامات طالبان در این باره هیچ چیزی نگفتند. ولی معاون صدر اعظم ازبکستان در بیانیه خود گفت که وزیر آبیاری و همچنان وزیر ذخایر آب ازبکستان شامل هیئت هستند و باید از تجارب اونا استفاده شود، که همین جمله و سفر وزیران آبیاری و ذخایر آب ازبکستان میرسانه که یقینا در این باره هم مذاکرات صورت گرفته. موضوع زلزله در بخشای مختلف ولایت هرات و وضع رقتبار زلزله زدگان که در چند هفته گذشته از رویدادهای مهم هفته به شمار میرفت، بایی که با گذشت روزها تا حدی از سرخط اخبار افتیده، اما وضع در مناطق زلزله زده کاملا به حالت عادی بر نگشته. شمار زیاد به خانه ها تا حال هم در خیمه هایی که مانع سردی هوا شدن نمیتانه در یک حالت بسیار ناگوار در فضای آزاد به سر میبرن. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد اوچا این هفته اعلام کرد که از آغاز زلزله ها 21500 خانه کاملا ویران شده و زیادتر از 154000 تن به خاطر زلزله آسیب دیدند، که از این جمله حداقل 114000شان به کمک های عاجل ضرورت دارند. این هفته روز شنبه باز هم زلزله در شهر هرات رخ داد که شدتش 5.3 و به اساس یک گزارش دیگه 5.1 بود. به این ترتیب شدت زلزله کمتر از زلزله مرگبار زندجان و انجیل و کمی نیرومندتر از پس لرزه های قبلی بود. خسارات این زلزله جزئی خوانده شده، اما در مناطقی که به تازگی فاجعه را از راه گذر یک زلزله بزرگ تجربه کرده باشند، هر زلزله تکان دهنده است و جرأت خوابیدن آرام در خانه ها را برای کسانی که سرپناه داشته باشند سلب میکنند. سلسله کمک ها از بعضی کشورها و مؤسسات ادامه داشت، اما به مقدار بسیار کمتر از اندازه ضرورت. در این میان خبری که جلب توجه کردی بود که این هفته وزیر معارف طالبان در ولسوالی زندجان هرات که بخش های زیادش با خاک یکسان شده، سنگ تهداب یک مدرسه را گذاشت. وزیر معارف طالبان مولوی سید حبیب الله آقا ادعا کرد که کارمندان وزارت معارف 10 میلیون افغانی مصرف این مدرسه را داوطلبانه قبول کردند. وزیر معارف طالبان ضمناً در هرات در مراسمی که به خاطر یک مسابقه بین 800 شاگرد از 28 مکتب دولتی و خصوصی صورت گرفت اشتراک کرد و بیانیه داد. این مسابقه زیر عنوان امارت شناسی برگزار شده بود. پیش از مسابقه این مکتب ها که طبعا همه مکاتب پسران بود، مسابقه مشابه بین محصلین پوانتون هرات هم برافت دیده بود. این هفته باز هم شهر کابل و در شهر کابل باز هم منطقه دشت برچی در غرب کابل شاهد یک حمله تروریستی بی‌رحمانه بود. حمله حوالی شام در کلاب ورزشی بوکس در ساحه پل خشک رخ داد. عاملین انفجارها و حملات در مساجد معمولا روزهای جمعه هنگام نماز جمعه را برای انفجار انتخاب میکنند که در او وقت تعداد نمازگزاران به زیادترین حدش می باشه و منظوری می باشه که تعداد هرچی بیشتری به قتل برسن. و حمله به کلاب ورزشی هم در حوالیشان که ورزشکاران جوان بعد از کار روزانه خود به کلاب ها می رسانن صورت گرفت تا تعداد تلفات بیشتر باشه. گفته شده که حداقل 2 تن در این حمله جانای خود از دست دادن و 9 تن زخمی شدن. داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفت و با ارتباط با داعش این هفته قماندانی امنیه ولایت بلخ خبر داد که نیروهای استخباراتی ولایت بلخ 3 تن از افراد داعش در ساحه 4 سرکه در ولسوالی بلخ ولایت بلخ به قتل رساندند. سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بلخ به رادیو آزادی گفت که 2 تن از کشته شده ها از اتباع خارجی بودند، اما تفصیل بیشتری در این قسمت نداد. این هفته همچنان گروهی که زیر نام جبهه مقاومت ملی علیه طالبان میرزمن گفت که 6 تن از افراد طالبان در یک حمله در ولسوالی دعاب ولایت نورستان به قتل رساندن. این جبهه گفته که در این برخورد یک افسر جبهه قماندان محب هم جان خود از دست دادن. طالبان اما از کشته شدن افراد خود یادی نکردن، ولی گفتن که قماندان محب در یک حمله به قتل رساندن. و به پایان برنامه ای هفته روز هفتم رسیدیم. تا 7 روز دیگه با شما خداحافظی میکنیم. به امان خدا باشیم.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
میرم کلوب جان 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 سرای ام دل بر جان مرا کدی سرگردان وای وای در دلم.